امانت در سه احزاب اومده و در انتخاب وقتی انسان روید کردن من جهودا گرفت در صورتی هم هیچی کسی مسئولیت قبول نکرد. چرا این درس به کار رد؟ چه نوع امانت و چرا در نهایت شد قبول کردش زلیم من جهودا؟
به نظر من امانت ولایت الهیه، خلافت الهی، ولایت الهی. سلام من جهولان برای این که حواسش نبود چقدر سنگینه، چقدر بله.
اما آجا این تصویر دیگه میگه
بگید.
این منظور از اون انسان فهمله هل انسان خود امیر المومنینه و ظلم و جهولم، یعنی مورد ظلم و مورد جهل واقع شد، نه که خود اون انسان ظلم و جهوله.
حالا این دیگه تعویله، به ظاهر نمیخوره. احزاب 72 ما امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم، اما از حملش ابا کردند و از آن ترسیدند، اما انسان را حمل کرد. وه که چه ستمکار و ندانم کار بود.
معمولا کسی که مسئولیت در یک قره در یک جایی میگیره قدر شناسی میکنه، ولی خب اینجا میگه نادانی بهش.
سلام. این آیه که با آیه امانت موسوم است داستان خلقت انسان و باری است که بر دوش کشیده. نکته اینجاست که این امانت را اصلا بر انسان عرضه نکردند، اما او فضولاً پا پیش نهاد و پذیرفت. این هم جالبه ها، میگه از سماوات و الارض و الجبال به اونا دادیم، اونا نخواستن. انسان نخود آش شد، گفت بدید به من، بدید به من. بله، شاید به خاطر همین فضولی خدا او را ظلم و جهول دانست. اینکه این امانت چیست، میان مفسرین معرکه آرا شده. گفتند اختیار است، گفتند عقل است، گفتند تکلیف است، گفتند عشق است، گفتند ولایت الهی است. البته این آرا با هم قابل جمع است. اگر این امانت را خلافت الهی بدانیم، لازمش اختیار داشتن انسان مکلف بودن او بر حسب عقل شرع است و از ولایت الهی برخوردار باشد و با عشق به ماسوا واسط فیض بین خدا و خلق باشد. در این صورت تمام اقوال قابل جمعند و تحت عنوان خلافت الهی مندرج می‌گردند. ظاهر آیه از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه هم این است که پس از خلقت آسمان ها زمین باز نقص و کاستی احساس می‌شد و آن کسی بود که خلیفت الله در زمین باشد و به نیابت خدا باج را بکشد و به اذن خدا کارهایی بکند. پس در این آیه خدا می‌فرماید که ما جانشینی خود را با آسمان‌ها، زمین و کوه‌ها عرضه کردیم. این سه اعظم مخلوقات خدا از حیث وزن و حجمند. ما ترسیدند و نپذیرفتند. از چه ترسیدند؟ از اینکه نتوانند امانت را درست ادا کنند و در آن خیانت کنند. اصولاً چیز ارزشمند را امانت می‌دهند و امانت می‌گیرند. خلافت یا ولایت الهی هم ارزشمندترین چیز در هستی و عبارتند از بخشی از علم و قدرت پروردگار برای تدبیر و ربوبیت جهان. خدا میخواست کسی را پیدا کند و بخشی از علم خیش را به اون تملیک کند تا غیب و ملکوت هستی را بداند و نیز او را از بخشی از قدرت خیش برخوردار سازد تا در هستی طبق حکمت و به صلاح موجودات تدبیر و تقدیر و قضا ربوبیت کند تا هر موجودی را به کمالش برساند. آیه آخر سوره نیز همین را میگوید. لیعذب آیه بعدیش اینه دیگه، لیعذب الله المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات و یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات کان الله غفور و رحیم، تا خدا زنان مردان منافق و مشرک را عذاب کند، بر مردان زنان مؤمن رحمت آورد. چنین علم و قدرتی مگر چه آفتی همراه دارد که همه ترسیدند و جا زدند جز انسان که از روی ظلم و نادانسته آن را پذیرفت. آفت ولایت و علم و قدرتی که در دلش منتوی است نفسانیت است. کسی که چیزی میداند و قدرتی به هم زده ممکن است به دلخواه خودش کارهایی کند و غایتش لذت خود باشد. پس ولایت حتما اسمت میخواهد، یعنی خدا خودش باید کسی را که خلیفت الله میکند حفظ کند و نگهش دارد. اما مگر انسان به اسمت خیش مطمئن بود؟ نه تنها در این حد اسمت نداشت، بلکه در وقایعی که رخ داد حتی نتوانست از شجره‌ای به خاطر خدا و علی رغم هوسش به وسوسه شیطان چشم بپوشد و عصا آدم را به او فقوا، پس او را چه به قبول ولایت و تحمل امانت، این تعجیل در گرفتن چیزی که اصلا هم به او عرضه نشده همان خصلتی است که او را به تطاول به درخت ممنوع هم کشاند، یعنی ظلوم و جهول بودنش. البته خدا چنین موجود پردل و جرأتی می‌خواست و شاید برای همین انسان را آفرید. فی الواقع قلیلی از انسان‌ها پس از طی مراحل بسیار و قبولی در آزمون‌های پیاپی و سخت بندگی می‌توانند صاحب عصمت شوند و به قدرش از ولایت الهی برخوردار گردند، اما نه همه انسان‌ها. چنان که در آیه بعد هست که اکثر انسان‌ها در نهایت می‌سوزند و از زائدات کارخانه هستی می‌گردند، اما استعداد ایجاد و تربیت تنی چند از اولیای الهی ولو قلیلی به خاطر اینکه هیچ کس حاضر به بردوش کشیدن این منصب نبود توجیه کننده خلقت بنی آدم است. از اینجا معلوم می شود سر آن روایتی که میگوید آسمان ها و زمین برای ولی خدا که مستحق اتمش وجود مقدس خاتم النبیین و اهل بیتارش هستند، سپس دیگر انبیا و اوصیا و اوتاد و ابدال و نجبا خلق شده. آری، خلیفه خدا به منزله رأس حرم هستی و قائم مقام خدا در بسیاری امور است، لذا با نبودش زمین و زمان در هم میپیچد و قیامت به پا میشود، چنان که در اخبار هست. پس استعداد قبول این امانت در آدم هست، منتها فقط در عده قلیلی بالفعل میشود. پس ظلوم و جهول به نوع بنی آدم برمیگردد، نه تمام ایشان. یا اینکه امانت بر دوش همه انسان هاست اما فقط قلیلی امانت داری میکنند، در حالی که اکثر مردم امانت را رعایت نمیکنند چون ظلوم و جهولند. ظلوم بودن انسان به این است که به خود ظلم میکند و همیشه بیش از آن که مستحق است یا ظرفیت دارد میخواهد، از جمله در همین قضیه قبول امانت، از جمله در قضیه دسترازی به درخت ممنوع، از جمله در حق کشی هایی که هر روز در جامعه میکند و گوش هم نوع اش را میبرد، از جمله در قبول نکردن دین و نصایح خدا و غیره و غیره. جهول بودن انسان به این است که ندانسته امانت را خواستار شد، نمیداند تبعاتش چیست، خطراتش کجاست، نمیداند درست چیست و غلط چیست، نمیداند راه درست میرود یا غلط، نمیداند عاقبتش چه میشود، نمیداند خدا چنان که در آیه آخر آمده چه آتشی برایش مهیا کرده. با اینکه امر الهی را نمیشناسد، به دنبال قدرت و جاودانگی الهی است. زهی خیال باطل. آیه آخر یعنی لیعذب المنافقین والمنافقات والمشركون، غایت امر را نشان میداد. میگوید این امانت خاصیتش این است که انسان ها تقسیم میشوند به دو طایفه، یکی منافق و مشرک و دوم مؤمن. دسته اول خائن در امانت الهی بودند و با اختیار علم و قدرتی که خدا به آنها داده بود هر چه دوست داشتند کردند. دسته دوم خود را انداختند زیر حول و قوه خدا و از اختیار و علم و قدرت و ثروت و وقتشان در جهت بندگی خدا جانشینی و استفاده کردند، یعنی کارهایی که او دوست داشت در زمین انجام دادند و دست خدا شدند. اینها دوستان و اولیاء خدا هستند و خدا به دوستانش رو می کند، یعنی توبه می کند و آنها را مشمول غفران رحمت خاص می کند. لیتوب الله علی المؤمنین. از این آیه برمیاد که هستی جز از شعور دارد، منتها تنها کسی که ظرفیت دارد امین خدا باشد کسی است از جنس انسان. چون میگه امانت عرضه کردیم ابا کردن، نشون میده همه هستی شعور پس. در برخی روایات امانت ولایت و امامت دانسته شده که نااهلان به دلیل جهل و ظلمت خیش بدان دست درازی کردند و مدعیش شدند، در حالی که این منصب الهی را جز کسی که خدا خواسته نتواند بر دوش کشید. جلد 14 هم بهار الانوار از امیر مؤمنین روایت میکند که آن امانت روا نیست جز در پیامبران و اوصیا ایشان باشد، چرا که آنها را خدا امنای خود بر آفریدگانش و حجت خود بر خلق قرار داد. البته در روایت در جلد 25 بهار الانوار دایره حمل آن را به خواص از شیعیان نیست توسعه داده. امام صادق روایت میکند که تنها ملک مقرب و پیامبر مرسل و مؤمن ممتحن امتحان پس داده قدرت حمل امانتی را که پیش ماست دارد. خدا شیعیان واقعی ما را از سرشت ما آفرید تا بتوانند حاملی برای آن باشند. سپس حضرت علیه السلام دست به دعا برداشت، اللهم هاولائه شرزمتون قلیلون فجعل محیاهم محیا محمد و آل محمد و مماتهم ممات محمد و آل محمد. در سه جای بهار الانوار جلد 81 و 57 41 آمده که حین نماز رنگ رخسار علی دگرگون میشد و میگفت وقت ادای امانت الهی رسید، امانتی که آسمان ها و زمین و کوه از برداشتنش هراس نمودند. نمیدانم آیا آنچه را که برداشتم نیکو ادا خواهم کرد یا نه. سلام. مستدرک از امیر مؤمنان روایت میکند که اشفقن منها، یعنی ترسیدند که اگر درست بار امانت را نکشند چگونه کیفر خواهند شد. برهان از ابن عباس نقل میکنند که انبیا و فرشتگان و مؤمنین آن امانت را برداشتند. یه مستوفا بود نسبت به این قضیه. بله سرتش هم جمع میشد و هم قابل توجیه بود به نظر. خب لا حول ولا قوت الا بالله. قال رسول الله چل حدیث 8 حدیث 35 باکرو به صدقه و ان البلا لا یتخط صدقه. بامداد خود را با صدقه آغاز کنید زیرا بلا از صدقه نمی گذرد. مثل صدقه مثل زرهیه، مثل دریه که بلا نمی تونه ازش رد بشه. بله بعضی ها این کار رو میکردن، کار قشنگیه. مثلا میشه تو موبایلش آدم بنویسه، یه فایلی درست کنه بنویسه امروز 1000 تومان صدقه، امروز هم 1000 تومان صدقه، بعد اینا جمع میشه میشه مثلا 100,000 تومان. بعد یهو وقتی فقیر رو دید اون وقت پوله رو در میاره میده. التفات فهمیدید؟ یعنی بله منظورم این که خارج میکنه، خارج میکنه، درست شد؟ پول هم که مالیت نداره، پول که کاغذه، پول چیه؟ درست شد؟ پول با نوشتن تو موبایل چه فرق داره؟ هیچ فرقی نداره. متوجه دوتاش اعتباره. درست شد؟ حالا یعنی به جایی که مثلا 1000 تومانی بذاره تو این جیبش، منظورم که سخته برامون دی 1000 تومانی هم نیست، پیدا نمیشه. یه فایل میتونه داشته باشه تو موبایلش. امروز صبح بگه 5000 تومان. خوابیدید بگه 10,000 تومان. به فکرش رسید قمر در عقربه بگه 20,000 تومان هم برای این صدقه میده. به فکرش رسید برای سلامتی مادرش یه دعا کنه دوباره 2,000 تومان. همجور اضافه زیاد کنه. بعد یه وقت هم که فقیره میبینه دست میکنه میده، مثلا 80,000 تومان میده. نگاه میکنه چقدر شد، بعد رفع و رجوع میکنه دوباره اونو صفر میکنه. خود این چون فعله از نیت بالاتره. یعنی اینجور نباشه که فقط آدم قصد کنه. چون انسان به فعل اگه چنانچه صالحات رسو، چون در صالحات عمل صالح گفت، نگفته فکر صالح خوبه، سر جاش، نیتش خوبه، منتها به عمل انسان برسونه. تو موبایل نوشتن بیا عمل بالاخره، از اون فکره مقداری به کاربردی تره، پرکتیکال تره. یعنی انسان یه فعلی انجام میده. من حتی یه چیز فایل خیر دارم، مثلا حتی نظر میکنم اینجا مینویسم، نظر کردم برای این مسئله یه گوسفند مثلا، بعد میمونه مثلا دیگه، حالا گوسفندش اون وقت انجام نظرا و این چیزا رو توی فایل نوت توی موبایل آدم میتونه بنویسه، در یه مداری میفته و دائم انجام. صدقه سفره یه صدقه دیگه است، مستحب به آدم سفره‌ای که مستحب انسان از سفره‌ای که غذا میخوره صدقه بده، یا سفره را شریک کنه فقرا رو درش، یعنی بگه که بفرمایید یکی سر سفره بیاد، یا اینکه اگر نه خودش داره غذا میخوره کسی نیست، مستحب به صدقه سفره بده. جز روایت داریم راجع به این مثلا. صدقه سفره یعنی که این سفره را الان من خودم دارم میخورم، هیچ کی هم نیست، این 500 تا تومانی رو میذارم کنار، صدقه این سفره، این سیره ابرار بوده، التفات فرمودید، اینم میتونه تو همینجا بنویسه، اینم صدقه سفره. خیلی فرق میکنه همچه غذایی با
میتونه دو تا کفکی بده تو یه بار مصرف بذاره تو ماشینش، اولی کسی که میبینه مصرفش.
بله این از نوشتن تو موبایلم بهتره. هر چی به فعل بیاد و تیک بخوره در هستی، فرشته ها ببینن همه مبهوت بشن، این بهتر است.
یه اون فرمود به این مؤسسات خیلی و این آدای پولی کردن این بهتره، اما خودم پول بدیم تا این که مثلا کارت
من عرض کردم هرچی انسان فعل خودش انجام بده، پیغمبر میفرد بین شما کار خیر کسی واسطه نشه، هرچی انسان خودش انجام بده بهتره تا اینکه کارت به کارت کنه او بره انجام بده. اون خیلی هست، پیغمبر آمد یکی وصیت کرده بود یه اتاق خرما رو که بعد مرگش پیغمبر بیاد صدقه بده، پیغمبر آمد همه رو تقسیم کرد، بعدش یه تیکه خرما، نصف خرما رو زمین مونده بود، بعد پیغمبر نصف خرما رو بذاره، گفت همینو خودش میداد بهتر از این بود که من خاتم النبیین آمدم به نیابت از او انفاق کردم. بعد فرمود بین شما کار خیر واسطه کسی نشه. خیلی جالبه، حتی پیغمبر. یعنی ترجیحاً آدم باید خودش انجام بده. این حالت چریتی که هست شایع شده خیلی از مسیحیت اومده تو ما. کلیسا همش خیریه داشته، اعانه جمع میکرده، واسطه بین مردم بوده به عنوان یه نهادی با کارهای دیگران. هیچ ما نداریم که اهل بیت پول از مردم طلب کرده باشند یا مسئلت کرده باشند یا سوال کرده باشند. حالا نه به اون عنوان که آقا ما میخواییم بریم فلان کار خیر کنیم، شیعیان کی پول میاره بده؟ بله شماره کارت اعلام کن. اینجا میزنه شماره کارت که وقتا جلسه خانم ها میبینه همین شماره کارت نوشته اینجا.
آبشار
یعنی که ما میخواییم بریم فلان کار کنیم، پول جمع کنید، شیعیان پول بیارید، تو عبای من بیارید پول بریزید. اصلا همچی گلرزونایی ما نداشتیم، اصلا تو ائمه هم چیزی نداریم. التفات فرمودید خمس هم اکثرشون هم هلون لشیعت ما بخشیدن. خمس اصلا نمیگه، در عمل خمس گرفته نمیشده، همش هلون لشیعت نا بوده. بی خودتون برید مصرف کنید، خودتون چی بکنید. این حالتی که من فراخوان بدم مردم جمع شید ما میخوایم فلان کار خیر کنیم، مگه نمیتونست این کارو بکنه؟ این یک روایت ما نداریم که یه امامی گفته ما میخوایم فلان کار خیر کنیم. ای شیعیان کی پول میده به من؟ شیعیان بودن پول بدن، امام پول جمع کنه، توبره کنه، بذاره پشتش بده کار خیر انجام.
التفات مسئله اینه که خیلی از کارهای خیر امروزه از عهده یه نفر خارجه.
خب این بحث دیگه است. شما
برای درمان 100 میلیون پول میخواد، یه نفر نمیتونه.
بله نه خب این بحث دیگه است.
بله
نه نه، انسان به دور و برش اگه کمک کنه، از منطقه فقیر میان دور شما. هر کی دورش افرادی هستن با هر کی در دایره معاشرت خودش قطعا فقرا هم هست.
فقهی داریم که زکات رو از منطقه بیرون نبرید.
بله نه، حالا منظورشون از منطقه این نیست، منظورشون یعنی میگن که شما او میاد پیش شما، متوجه ده. انسان خودش اگه خرج کنه بهتره. خلاص بله اون حالا اینم درسته. حالا در هر صورت ببینید، البته زیادم رو این تاکید کردن باب خیلی بسته میشه. قبلا راجع به این بحث کردیم، بخوایم نهی کنیم بگیم که مردم پول به خیریه ندید، خودش هم کار نمیکنه، چی نمیکنه، یه چیز بسته میشه. باید بگیم این اولاست، این فضیلتش بیشتره، یعنی خودت سعی کن بدی، اگر نتونستی برو اون کار انجام بده. بستن یه باب خیر خودش خوب نیست. بله نه، این که بین شما کار خیر واسطه نمیشه الا ماشاءالله روایته، یکی دوتا نیست که بین شما و کار خیر کسی واسطه نمیشه، باب هستن تو کتاب های روایی. بله به دست خودتون بکنه، به دست کسی نباید واسطه نباید باشه. اصلا
که میگه که اگر کار خیر یا صدقه 70 دست به چرخه همه واسطه ها.
بله بله اینم نشون میده که مجاز همچی چیزی. اونتا اولا اینی که انسان خودش مبادرت و مباشرت کنه. شما خودتون امتحان کنید، جایی که مبادرت و مباشرت میکنید اثر فعل خیلی بیشتره رو روحتون. اینو دقت کنید، یه من دینگ یه پول بفرستم به یه کسی بره تا اینکه من برم انجام بدم در یکی رو خوش، اصلا عجیب غریب اثر داره. شما که خودتون خیریه داشتید این اثر نمیدیدید؟ یعنی وقتی مباشرت انسان انجام میده، یه کار انجام میده. ببین حتی کسی که میشناسه، من کسی که منو میشناسه باید کمک کنم، خیلی فرق داره تا نمیشناسم. این تعریف میکنه اون یه خانواده هست اونجوری، خانواده اون اونجوری، اونجوری من نه حسی بهش دارم نه اون حسی نسبت به من داره.
صدقه فقط بحث مالی و مادیه؟
نه صدقه تعمیم داده شده،
مثلا امکان داره یک عنوان یک رفتار خوب.
بله صدقه توسعه در معناش داده شد، کل معروفه صدقه. میگه از راه امام سجاد میدید در راه خاشاک یه مانع یه شاخه یه چیزی افتاده در راه، وای میساد پیاده میشد اونو برطرف میکرد میرفت، میفهمد این صدقه است. هر کاری صدقه است، هر کار خیلی صدقه است. بله
جایی دلشان کردن بنا باشه و ابلا باشه، خب اصلا پیانو آیه دوستان رو قربونی کنه، هر کدوم که بیدیم که
من بدیم
یه
خب
شد، ولی همینه توی
یه
منطقه تغییر بدی
به
یکی دیگه.
این روایت میفهمد که من ما هم از امیرالمومنین هم از امام صادق روایت داریم، امامای دیگه هم باز هست. میفهمن من برم بازار گوشت بخرم بیارم دوستامو مهمونی بدم، دوستتر دارم تا در راه خدا صدق، ها
خوشتر
دارم تا در راه خدا. همین که میفهمید صریح روایت اینه که این به اون اولاست. آقا این به اون اولاست، این به اون اولاست. اینی که شما به اطرافیانت گوشت بدی اولاست به این که بری تو پس قله گوشت بدی. خیلی روشنه. چرا شما در این تشکیک دارید؟ نه اصلا خیلی روشنه آقا. میفهمد میفهمم من اکبر جوجه به شما برم اکبر جوجه بهتون بدم، شما که همه سیرید دوستای منید اکبر جوجه. میگه این پیش خدا با فضیلت تر از اینه که من مرغ بخرم اسلام شهر تقسیم کنم بین من.
علتش هم معلومه یا نه؟
خیلی روشن علتش، به همین دلیلی که من گفتم، برای اینکه این ارتباط وجود داره بین ما، بین من و شما. مثلا نمیدونم کجا رفت، اصلا اون حسی به من نداره. ما رفتیم کلی آذوقه زدیم رفتیم اونجا تو اسلام شهر تقسیم کردیم به مردم، چیز کردیم، حمله کردن همه، بعد فرار کردیم رفتیم توی مدرسه سنگر گرفتیم. حمله مثل جنگا که حمله میکنن به قلعه ای، در قلعه میخوان به فیلم دراکولا حمله کردن، در شکوندن، چی کردن چی؟ بعد که بمبان که مال ما رو بدید، سهم ما رو بدید، گفت آقا ما خودمون انفاق کنیم چی کنیم. یک ماجرای، اصلا یه ماجرایی. محبت مهمتره. محبت میگه به دوستانم، من دوستانم رو مهمانی کنم افضل از این که برم در راه خدا صدقه بدم. بله. چی یعنی به چه عنوان؟
همون چیزی که نزدیک‌تره، همون جایی که بهتره،
همون کار آسان‌تر انتخاب
بود. آها، بین دو کار کار آسانه، شاید اینم بله. اینا همه حالتای مصادیق ذوال قربان، یعنی اصلا این که احسان به نزدیکا اولاست به این که، به خصوص عرض میکنم جایی که اصلا نمیشناسن.
متوجه یه دلیلی که شب دوستان یا خود ما هاشمزه میگیم، پس ما داریم در طول ما ساد این همه پدر مدرگاه مرواده میان میرن، اثرش رو نمیبینیم اون حسن رو.
به خاطری که به خاطری که احتساب نمی کنید، به خاطری که علم دین ندارید، نمی فهمید که خداوند به پدر مادر احسان که شیرنی می خواهی بخری برای پدر مادرت، خدا بیشتر دوست داره تا بیره به گدای پول بدی. اینه چون علم دین نداریم اینه نمی فهمید، نیت به این کار نداریم، احتساب هم نمی کنیم، اصلا برای خدا نمی کنیم اون کارو، و چون علم نداریم که اصلا خدا اینه بیشتر از اون دوست داره. این احسان به پدر مادر خدا بیشتر دوست داره تا به فقیر سر کوچه پول داده. التفات فرمودید چون علمشو نداریم، علم دین نداریم. علم دین به ما روشن میکنه، میگه خدا اینه بیشتر از اون دوست داره. شما برای پدر مادرت شیرنی بگیری ببری، پدر مادر که مشکل شیرنی نقش شاد بشن خوشحال بشن، این از این که بری سر چهارراه پدر مادر یه گدایی بیاد ویالون بزنه تو بهش پول بدی، بیشتر پیش خدا ارزش داره. التفات فرمودید واقعا هم همینه. چرا اینجور نباشه؟ برای اینکه عشق میچرخه، معرفت توش داره، تعریف توش داره. شما کار میکنی گنگ تو هستی، ابتر گم میشه، متوجهید؟ اصلا میخورنش پولو.
مبدا مقصد
مشخص نیست، پولا جمع میشه، هی پول بده، جمع میشه تو حساب عبدالمجید خویی، بعد عبدالمجید بنده خدا کشته میشه تو حرم، همه پول ملکه انگلستان میگه بالاتر از چیزی، همشون برداشت دیگه ملکه، تمام پولایی که اونجا تو حساب بود و وجوهات بود، همه اینا رو طبق قانون انگلستان مصادره کرد. از یه حدی بیشتر تو حساب شخصیت باشه مال ملکه است. التفات فرمود خیلی چیزا گم میشه تو هستی، خودت بکن، خودت انجام بده. چی؟ نفهمیدم.
شاید فهمیدی که نباید اینجوری باشه تو فک و فامیل که همه بگن که آقا دستش بازه، آقا کمک رسانه، این چیزا گفتن حضرت علی رو به این شکلی نمیشناختن.
حضرت امیر اصلا به چیزا ای عقیل پول میخواست چی میخواست نمیداد فلوس ما فلوس ما کو من یه طلبه
دو تا نهرم داشتم نمیداد
میگفت اگه مال خودم هم باشه نمیدادم بهت اگه روایته میگه اگه مال خودم هم بود به تو نمیدادم چه برسه میگه مال خودت بده میگه مگه نمیگه بیت المال
عقیل عادت کرده
عقیل میگه خیلی خوب احسن درسته میگه میگه مگه نمیگه بیت المال از مال خودت بده میگه مال خود من بود نمیدادم به تو
چرا
نمیده برای اینکه نمی برای چی بده
عقیل عادت کرده بود
میرفت اصلا هی پول میگیره از این پول میگیره از اون
کسی دیگه بود میداد
چه میدونم
از اون مقام حاکم هم هست دیگه میگم فامیل بازی کرده
بالاخره پول نمیده یه جای آقا حازا عطا اونا فمن اونا و امسک به غیر حساب این پول منه در روایت میگه به دلت افتاد به فقیر بده به دلت افتاد نده چرا اینو اصلا این دلم کسی قبول نده خیلی مهمه استفت قلبک پیغمبر فرمود از قلبت استفتا کن استفت نفسک استفت قلبک اینا همه در روایت هست یعنی از خودت نگاه کن به حس چیه اصلا این در آدم ها کور شده انگار وجود نداره به دلم نه خودش خداوند اینو حجت قرار داده در این مسئله میگه فقیر اومد چیکار کنم میگه اگه به دلت بود به دلت مراجعه کن به دلت بود بهش بدی بده به دلت نبود نده علی هم همینه سلیمان هم همینه بله اونم چس اینم هست فمنون آقا همسه که به غیر حساب هم هست بله. بله.
هم به نزدیکان هم به آدم.
آدم همشو باید بکنه.
همشو
باید انجام بده.
ترکیب باشه.
بله خدا بهش قبول میکنه کافیه. فمن یعمل من الصالحات. در آیه شریفه میفهمد یک بالاخره از ببینید صالحات خیلیه. بعضیاش انسان انجام باید بده. التفات فرمودید لازم نیست همه سوالات انجام
فل جمله
فکر میکنه هر کی از آدم پول خواست باید داد نه خیر هم چیزی نیست اصلا به دلش اون انسان باید بیفته به دلم افتاد میدم به دلم افتاد نمیدم اصلا یه جا باید بدم یه جا نباید بدم هازا عطا اونا فمنون و امسک به غیر حساب به غیر حساب یعنی حساب الهی نداره حساب دل خودته به دلت مراجعه کن بله
شما
ماشینا
بعضی از مثلا
بزرگان
یه کار میکردن که یه
مقدار
پولای خوردی داشتم مثلا به پول امروز
مثلا 4000 تومانی 5000 تومانی بله آقای بحثت همیشه از این چیز میداد 5 تومانی اولش بعد 25 تومانی بعد چیز به فقیر میداد بعد پرت میکرد فقیره بعد میگفت چه شد آره میگفتن که اینه استخفاف کرد چیزو من خودم 25 تومانی از آقای بهجت زیاد گرفتم بله
اونو از جهت اینکه اون سائل حالا مستحق باشد یا نباشد رنجش نکرده باشه چیزی بهش میده
بله
درستش هم میذاره
بله اینم خیلی خوبه من همیشه تو ماشین توی داشبورد ماشین همیشه من بیسکویت گذاشتم رنگارنگ گذاشتم چه میدونم انسا گذاشتم سر هر چهارراهی هر کی که میاد بشه اونا میدم که رد نکنه چون رد کردن کراهت داره حتی اگه میخواد رد کنه انسان به قول میسور باید باشه فقل لهم قولا میسورا
یعنی چه قول میسور
یعنی که ترش نکنه چی نکنه دعا کنه قول میسور در روایت هست دعا کن بگی خب برای شما دعا میکنم انشالله خدا گشایش بده انشالله چی انشالله مسائل حل بشه
اونم میگه شکر الله و مسائل
استاد اگه به نزدیکان ما مثلا تو فامیل تغییر داشتیم اگه از کمک میکردیم
شاید
تو
جامعه هم
تغییر
نمیموند شاید بله خب حدیث 36 قال رسول الله داو مرزاکم به صدقه مریضان خود را با صدقه مداوا کنید اینم خیلی خوبه چند تا روش برای شفا چند تا روش معنوی هست در روایات هست یکی این که وقتی انسان مریض شد برای قصد صحت روزه بگیره مثلا بچهش مریض شده روزه بگیره التفات فرمودید روزه بگیرم من به قصد شفا بچه استعینو به صبر و صلات اینم تفسیر شده به همین امیرالمومنین میفرماید پیغمبر اینو به ما یاد داد میفهمید وقتی حاجتی دارید چیز دارید، یکی از طرق از این کسی استفاده نمیکنه معمولا، یعنی تو ذهنا نیست، بلد نیستن. یکی از طرق برآمدن حاجات روزه است. من روزه بگیرم به عنوان اصلا ببخشید همین یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرای سوره حل عطا راجب همینه. میگه حسنین بیمار شدند، بیماریشون طول کشید، خوف کردن نسبت بهشون، قصد کردن سه روز روزه بگیرن. سه روز روزه گرفتن به قصد شفا اونا. روزه به قصد شفا، به قصد برآمدن حاجت، هر چی، هر حاجتی. من میخوام برم اونجا مؤنث ناظر امضا نمیکنه. سه روز روزه میگیرم.
آخه ما با سکلش
میکنم. با سکل.
سه روزه بگیرید.
امتحان کنید. چون روزه امتداد داره، قوای معنوی انسان خیلی جمع میکنه و این حاجت رو محقق میکنه. عرض میکنم مردم استفاده از این نمیکنن، به این قصد روزه گرفتن. اصلا من سه روز میخوام، حالا سه روز نمیخواد، یه روز، دو روز، یه روز. من امروز روزه میخوام بگیرم برای اینکه این مسئله حل بشه، برای حل این مسئله. دو، نماز، که انسان دو رکعت نماز بخونه از خدا بعد حاجت بخواد، اینم استعانت دیگری است. یکی دیگه هم همین صدقه است، یعنی به قصد برآمدن حاجت، به قصد شفا انسان صدقه بده. صدقه نه تنها بلا را پیش از آمدن رفع میکنه، بلایی هم که حال شده به من، نازل شده به من، بله،
مرتفع
بله. برای چی؟ یا رؤوف و یا رحیم. امام رضا میفهمد پدرم میگفت که در شدائد اینو بگید یا قفل. اصلش من دیدم تو روایت به امیرالمومنین میخوره، اصلش بر بله، هزار یک مرتبه. حالا اونم تو روایت بکنم، هزار یک مرتبه، هزار یک، از هزار،
از هزار یک
مبدأ، نه هزار یک
مصرزاست،
هزار یک عدد رضا دیگه، عدد رضا هم هست.
منقول از آقای بحشت،
هزار یک تو روایت نیست،
نه
تعداد
زیاد
میمونه. بله بله، بله. حالا بعضی هم اینه بدونید، بعضی هم ذکر میگن یک چنگه هم میدارن. مثلا هزار تا میخواد بگه، 999 تا میگه یک چنگه هم میداره، گرو میگیره. این یه روشه،
این یه روشه.
بله دیدید یک چنگه هم میدارن، یک چنگه هم میدارن. نگاه کنید یک چنگه هم میداری، در واقع یه رشته ای بین خود و خدا با هم میداری و میگی خدای این یک، من اینو گفتم، اینم هستا، من این حاجت رو دارم. زنده نگه داشتن حاجته، زنده نگه داشتن سؤاله، زنده نگه داشتن مسئلته. یعنی در واقع من هنوز تو اون ذکرم خدایا ها. من درسته که هزار تا گفتم، هزار تا میخواستم بگم، 990 تا گفتم، درست شد، یکی دیگهش مونده، من هنوز تو اون ذکرم، ذکره تموم نشده ها، من هنوز ذاکرم. خدا رحمت کنه آقای آستنبد نجفی میگفت که از وقت قصد کردی بری مشهد، قصد کردی بری مشهد، ظاهر حساب میشی. تا به نگاه کنید، یعنی امتداد میداد به اون،
باز میکرد
به این بندگی. اینم همینه، بعضی این کارو میکنن. مثلا 40 تا میخوان چیزی بگن، 39 تاشو میگن، یکش نگه میدارن، یعنی من هنوز تو اون ذکر هستم تا بشه. حالا اینا همه چیز ذوقه، بله اینا ذوقه، چیزی نیست، چیز خاصی توش نیست، یه جور حالت به اصطلاح درونی مسئلت من از خداست و همش هم اختراعی ذهن اشخاصه، طوری هم نیست. اینا من باب استحسانه، اینا امور استحسانیه، یعنی که همونجور به قول شما میگیم چه جا، چه روش جالبی. مثلا حالا ذکرم فرمودید یا رؤوف یا رحیم، میگفت در شدائد یا رؤوف یا رحیم بگید، بله یا خیر الناس دیگه. باز از امیرالمومنین در شدائد یه چیزی تو ذهنم بود،
در شدائد
بله، نه از خود امیرالمومنین یه روایتی تو کلام العلمین نوشتم، میگفت در شدائد چی بگید، یادم رفته. اون یا رؤوف یا رحیم من فکر میکنم از اون آیه گرفته شده و بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ها قبول دارید؟ یعنی مبناش ان الله بالناس لرؤوف الرحیم و الله رؤوف بالعباد ثم تاب الله علیهم انه بهم رؤوف رحیم بالمؤمنین رؤوف رحیم ان ربکم لرؤوف رحیم او یأخذهم علی تخوف ان ربک رؤوف رحیم. یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه. این خیلی واضحه، میگه ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره و یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه. خدا از بلاها مانع میشه. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم. هوغله که چی
بذار آیه 130
فرما که نسوان
یه الهام
بخشه. خب
این
فرمات
که
یغنه یغنه
الله
خودم این
ساعته.
بله
بعد اون
تزمینش میشه
که
بکنه
الله واسن حکیم.
حالا یه چیز خیلی جالب میفهمه از امیرالمومنین که پیغمبر به ما یاد داد، میگفت برای هر مشکلی ساده ترین دستوری که وجود داره اینه. برای هر مشکلی، هر مشکلی به قصد حل اون مشکل پیغمبر میگفت بسم الله الرحمن الرحیم. تمام همین بسم الله الرحمن به قصد همون مشکل. بله بخونید من حکمتو.
ازا حال که امرو فقل لا حال ولا قوت الا بالله. حکمت 253 نهج
البلاغه. بله مطلبی برات پیش آمد خوغله بگو، ولی بسم الله خیلی خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم به قصد همون مشکل. بله یه چیزم اینجا بذار براتون بذارم قشنگه سب کنید اینو سالهی برام فرستاده. فرستادم برای یحیی کجا بست توی واتساپ نکنه. اونو کجا فرستادم یه من برای شما سالهی فرستاده بود
واتساپ.
آها اینو نوشته، نوشته امروز سوار اسنپ شدم تلفنی با یکی از دوستان در مورد نماز صحبت میکردیم با تلفن تو اسنپ. پیرمرد راننده در اواسط مسیر گفت چندین سال قبل با پیکان از تهران به سمت شمال میرفته که وسط راه نرسیده به تونل کندوان بنزین تمام می کند، ماشینش خاموش می شود، چند گرگ هم دوربر ماشینش پیدا می شود. از اینجا بعد صحبتش را ضبط کردم، با صدای خودش گوش کنید.
چی شد که اینو گفتی؟ اگه عمرم
گفتم اگه عمرم به این دنیا باقی بهت گول می دن نمازم و منبر اول وقت خورم.
باری کن
باید چه رفت چی؟ به خدا گفته
هیچ کم نبود تو خیابون. نه
خیابون چیه؟ جاده از کوهستانه گردنه هست.
گرگا هم هنوز هستن.
گرگا اولشته دارن رجه میگرد. بعد دیدم یه چی
نه بابا
میگی به خدا هم گفته یه کسی رو بفرست من نجات بده، نمازم رو دیگه اول وقت میخونم.
این گرجه نه اینکه میپریدم به ماشین ضربه میزدم، من فکر کردم اینا این نیرو جنه دیرم آدمه. چیه پیکان رو دیدی در پیکان رو بعدم اینجوری باز شد دستگیره رو کشیدم بول بدم در رو آقا اومد، یه آقای اومد نشسته آقای خدا تمام قندیرا ماب شد گرما و عطر خاصی داخل ماشین رو برداشت.
عجب.
حالا شما فکر کن من تو توهم هم باور میکنی صورتم رو میخوام برگردم باش صحبت کنم انگار یکی با دست صورتی رو که بیمانم.
الله اکبر.
در بس برگشت به من گفت مومه برادر مومه چونه داری گریه میکنی؟ گفتم آقا جا نمیبینی گریه نداری ماشین توی این وضعیت خودم هم گفتم دستم رو کشیده بودم قندیلام نیست آب شدم. گفت توکل تو از دست دادی به خدا توکل. گفتم تو بگو که همیشه مخلص خدا هم از بنده شده. گفت نه این توکل با یکی هم فرق داره. بگو بسم الله الرحمن الرحیم بر ما صلوات بفرست استارت بزن.
الله اکبر.
شما الان چه ببینید من نمیگیرم چی میگه.
آره
بسم الله شو میفهمم صلوات رو میفهمم برماشو نفهمیدم آخر سر فهمیدم چی گفتم. گفتم آقا ماشین بنزین نداره بمپر پایینه تره. گفت همین چه میگم توکلت از دست داده به خاطر همینه. استغفار کن. گفتم استغفار الله. گفت بسم الله الرحمن الرحیم صلوات بر ما بفرست استارت بزن.
الله اکبر.
یه نیش ببین یه ذره تکون بدم ماشه بود شد.
الله اکبر.
گفت یه ده دقیقه صبر کن ماشه پشنگ گرم شد گرم شد هرچه کرد اومدیم پایین افتادیم به چرف داره میرسیم به چالوس. نمیدونم اون مسیر رفته یا نه.
آره.
درخت ها سوی چراغ دیدیم که مال قبل خونه های رانندگان سنگینه مال
بله بله
شب هم اکرام میکن جلوی یکی از اینا گفت آقا نجات داری تو پیاده میشه. گفتم قربان اجازه بده من برسونم به مقصدتون هوا سرد بعد میدارم. گفت نه همین که پیاده میشم یه کلمه دروغ هم نگفت گفت همین که پیاده میشم. پیاده شو در و بس دوباره شیشه رو زد خواستن تر رو کنم اینجوری کرده شیشه رو باز کنم شیشه رو باز کردن. گفت برادر مومن ما به عهد ما وفا کردیم شما به عهدت وفا کن نماز اول وقت بخون.
نگفته بودی بهش همچین عهدی کردی؟
میگم با خودم تو دلم داشتم تو ماشه خودم
جدی داره میگه عجب چیزی گفتی برای ما. خدا حفظ داری آما.
خوب چه جالب نگاه کنید این یه آدم عادیه که همچین واقعی براش رخ داده.
بعدش وفا کرده یا نه
حال نمیدونم اون مهم نیست. مهم اینی که نصرت خدا چطور میرسه. خیلی جالب. حالا حضرت بوده اصحاب حضرت بوده ملائکه بوده هرچی بوده
صلوات.
آره
یکی از اهل بیت بود.
بله
محمد البته بعضی از افرادم به مقام اهل بیت میرسن مثلا اهل بیت مثلا تو زمان ما محسن همچین افرادی باشن
بزن. حالا بعضی وقتا من میگم ملائکه هم میتونن باشن یعنی مثلا ملک در بیاد این کارو بکنه ولی عجیبه خیلی خیلی عجیبه. خیلی جالبه میگن تجربه معنوی لازم نیست مثلا آدم عجیبی باشه. چه جالبه تجربه
معمولا
آره خیلی جالب. بعد جالبه اون گفته که حالا من برای این گفتم که میگه فقط بسم الله بگو صلوات بفرست و اونم جالبه میگه که توکل تو چرا از دست دادی. میگه بنزین نداره. میگه خب همین توکل تو از دست دادی. آره سکانس این بعد رضا کیانیان بازی میکرد جای اون. آره بله حالا بعد نگاه کنید که خود نماز اول وقت چقدر مهمه در هستی، که این وقتی همچی نظری کرده که نماز اول وقتمو میخونم، چطور یهو براش همچی نصرتی ایجاد شده. خب 39 از معرفت و طریقه رو بخونیم تموم کنیم جلسه. صلی الله علیه و علی الاسر. از ملزومات طریقت خلوت است و قناعت. گفتن سالک نه فقط در معیشت و عشرت بلکه در آموختن نیز باید قناعت ورزد. این قناعت از ارکان ایمان و مایه آرامش است. طماع نخستین زیانی که میبیند محروم ماندن از آرامش است. نگاه کنید بعضیا به سیر و سلوک طمع دارن، یعنی طمع دارن به مقامات، طمع دارن به نمیدونم چیشی. خود این با روح سیر و سلوک ضدیت داره. فرد افزون طلب روح ناآرامی مییابد. سالک مانند تمام عرصه ها به خصوص باید در عرصه دانستن قناعت پیشه کند، اهل تسلیم باشد و برای خود حد و مرز قائل شود. بزرگان گفتند که انسان اگر حتی نیکوترین سخنان را یک سره از صبح تا شام بشنود یا بخواند ضرر خواهد دید. این راجب قناعت در علم ها خیلی جالبه. اصلا تو کمالات هم انسان، کمال زیاد که ظرفیتش در انسان نباشه انسان فاسد میکنه. انسان هر وقتی در یه ظرفی داره اینقدر الان من اینقدر خدایا در من ریخت. حالا هم آیه همینه دیگه، این حمله حول انسان تقریبا اشاره به همین. کمترین زیانش آن است که هجوم این حجم از مطالب آدمی را از خود می ستاند و قدرت تمییز را از وی می گیرد. اینا که خیلی مطالعه کردند این حالت میشه، متوجهی؟ حق چیه نمیدونه. 10 تا قول راجب این، 10 تا قول راجب اون، 20 تا قول راجب اون،
خیلی همه چیو پیچیده دوست
پیچی دارم. آره همش
عقلشون قلندر میشه.
بله
عقلشون بر
حسش. اکثر چیزها از جمله حرف نیکو اندازه‌ای دارد، اگر از آن حد درگذرد به ضد خود تبدیل میشود. حتی تو خونه شما همش نصیحت 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 نصیحت. به همین قیاس خود تبلیغ، تو تبلیغ هم مهمه ها، اینقدر الان تبلیغ میشه تبلیغ میشه تبلیغ میشه، لوس میشه، زشت میشه، مردم اصلا تشنگی برای حق ندارن. دیدید؟ یعنی اینقدر حق حقنه شده بهشون اصلا زده شدن، بعد بره تشنه بشه بیاد، بعد بره بفهمه که جای خبر نیست، بعد بره ظلمات درک کنه بیاد. ما تشنه نشده هی میخوایم بهشون. از آن حد که در گذرت به ضد خود بدل خواهد شد. به همین قیاس سخنان نیکو اگر وقف ناپذیر و سیلاسا پراکند و پخش شود به حال جامعه مضر است. انسان اصل ارتباطات باید بیاموزد که هم در برابر شنیدن بسیار، هم در برابر دیدن بسیار، هم در برابر دانستن بسیار مقاومت کند و قناعت ورزد. انسان هنگامی که نکته ای را دانست و بر طبق آن عمل کرد، بابی برای او فتح خواهد شد. عمل بهترین معلم است و موجب می شود تا انسان ناخوانده ها را نیز در خود بیابد و به علوم الهامی دست یابد. لذا در شریعت انباشتن معلومات بدون عمل کردن با آنها مذموم و شوم دانسته شده و نهی شده. کسی که کمتر عمل می کند نباید بیشتر بپرسد. گویی این که پرسش اساساً تفره رفتن است از عمل کردن. هر جا پرسشی مطرح شود علامت آن است که عملی ترک شده. پرسش طغیان ذهن آدمی تنبل است که اهل عمل کردن نیست. مرویس من عمل به ما علم اورسه الله علم ما لا یعلم. هر که عمل کند با آن چیزی که میداند خدا آن چرا نمیداند به او خواهد آموخت. یا اتقوا الله یعلمکم الله. تقوا پیشه کنید تا خدا خودش به شما بیاموزد. راه صحیح مطالعه نیز این است که متعلم اگر دقیقه میخواند دقایقی تأمل کند و اگر لحظه‌ای به حجاب متن غافل بود بلافاصله لحظاتی ذاکر حق باشد. به خصوص هر جا بهجت علمی به او روی کرد خواندن را متوقف کند و به کتاب درون مشغول شود. خلاصه اینکه کتاب را وسیله تذکر خیش و استدام مراقبه اش قرار دهد، نه آلت غفلت نفس. هم. خب در 8 دقیقه وقت داریم کلام الامیر هم یکم بخونیم، چند دفعه است نخوندیمش. کلام الامیر جا بودیم؟ نه این نیست، اون یکی اون یکی کلام این. بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین از سنتو سنتان. سنت دو گونه است، سنتیست در واجب که عمل با آن هدایت و ترکش گمراهیست، و سنتیست در غیر واجب که عمل با آن فضیلت و ترکش خطاست. سنت پیغمبر کتاب سنت رو تعریف میکنه، میگه بخشی از سنت فریضه است که نمیشه کنار گذاشتش، بخشی از سنت فریضه نیست که فضیلت. امیر مؤمنان فرمود همنشینی با عالم ربانی و پیروی از او دینی است که خدا به وسیله آن پرستش میشه. اطاعت عالم موجب کسب حسنات و محو گناهان است و برای مؤمنین ذخیره معنوی است و در زمان حیات مایه سربلندی و پس از مرگ موجب ذکر خیر است. صحبت العالم و اتباع. امام باقر فرمود راجع به قول امیرالمومنین که فرموده هر چه خواهید از من بپرسید تا به شما خبر دهم، فرمود هیچ کس علمی ندارد جز آن که از امیرالمومنین گرفته. مردم هر کجا خواهند بروند، به خدا علم درست جز اینجا نیست.
حالا که هرچی درست باشه از امیرالمومنین گرفته شده،
بله،
چطور باید فهم کنیم؟ منظور وجود نورانی امیرالمومنین و مثلا الهام و حفاظات از
نه، منظور اینه که علم امیرالمومنین علم صافی بیشاعبه درست داشته، حالا هر مقدار که پخش شده باشه این برو.
نه منظورم اینه که فلان دانشمند غربی ممکنه یک کشفی در یه زمینه،
نه این اصلا ربط اونجا نیست، این راجع به هدایته. موضوع قرآن هم راجب هدایت، موضوع امام هم راجب هدایته، نه علم مثلا علم فیزیک و اینا. اصلا اینا یه فنیه که افراد بلدن، چیز اصلا فضیلتی هم نیست، این جزی از معیشته. تمام اینا مقصود، اصلا مقصود از علم در کتاب و سنت علم معرفت اللهه، علم الهیه، علم کتاب خدا مقصوده.
فضیلت هست؟
بله فضیلت هم هست. نه فضیلت هم هست، من از حرفم برمیگردم. منظورم این که میتونه فضیلت باشه، منظورم از اون فضیلت هایی که فی نفس فضیلت انسان و تعالی میده، بله، یعنی از اون سنخ نیست، بله بله معلوم که فضیلت به قصد الهی وقتی باشه فضیلت.
تو این علوم
حوزوی
که تو 10 سال خونده میشه نه
اونا اصلا مقصود نیست، علم کتاب و سنت، علم کتاب
مقدمه فهم کتاب و سنت
واقعا. کمی یعنی به مقدار ادبیاتش، که ادبیات هم که ما تو دبیرستان همه میخونن، خیلی خوب یه خورده منطقش به درد میخوره، آقای دکتر اینجا هستن خیلی ببخشید، یه خورده منطق، یعنی یه یعنی اجمالا منطق که انسان بفهمه چرت و پرت نگه، اون منطقش خوبه به درد میخوره، یه خورده ادبیات میخوره و یه مقدارم اصول به درد میخوره که انسان بتونه تعارض روایات و جمع، چون اصول علم برخورد با متن دیگه، در واقع اصول ما یه جور هرمنوتیکه دیگه، یعنی در واقع میگه اینجوری با متن برخورد کن، با متن این شکلی برخورد کن، علم در واقع منطق متنه، علم اصول فقه. اینا یه مقداری خوبه، یعنی کمک کننده است، متوجه؟ بعد بعضیا اینا رو هم لازم ندارن، یعنی خود به خود روایاتو میخونه جمع میگه، آره به تعارض نمیرسه، چی نمیرسه، لازمه بگم این عامه، این خاصه، این مطلقه، این مقیده، اصلا چون اینا منطق متن خودش، یعنی خودش عقلانیه، کسی که خودش عقلانی باشه اینا رو میفهمه. اینی که اگه چنانچه 100 سال بریم عقب تا 200 سال 300 سال 400 سال، اصلا این کتابا نیست، این علما نیست، درسته، این اصول نیست، این منطق نیست، این چی نیست، اصل علم کتاب و سنته، یعنی انسان قرآن بفهمه عمل کنه، روایت بفهمه عمل کنه. الزاماً اینی که در حوزه الان درس میدن، عرض میکنم 100 سال پیش اینا رو درس نمیدادن، 200 سال پیش اصلا درس نمیدادن، 300 سال پیش اصلا نبوده اینا. التفات میفرمایید.
تو ما تو خیلیه یه درصد بالایی از مدرجامون طلبه ها بودن و بله. واقعا به این نتیجه رسیدیم که این فرایند حوزوی تو اقتضای الان
فرق میاره.
فرق میاره
دقیقاً. بله
یه مصاحبه یه آقای کشمیری، حالا مصاحبه در واقع فیزیکی، یعنی شما صحبت میکنه.
بله دیدم، اونم معروفه.
بله حجاب میدونستن.
بله ببینید کتاب و سنت تو حوزه آقا کتاب و سنت نمیخونن، یعنی نه کتاب میخونه کسی، نه سنت میخونه، نه روایت بس میکنه. چیزایی که میخونه اصلا چیزای دیگه است، این مواد دیگه است. اگه کتاب و سنت، علم به شریعت نورانیت میاره، علم به کتاب و سنت اصلا واجبه بر همه. طلب العلم فریضه که علم به کتاب و سنت، یعنی همه باید کتاب خدا رو بفهمن. روایات هم در واقع تفسیر کتاب خداست دیگه، یعنی انسان باید کتاب خدا رو بشناسه، عمل کنه. اینو میخوان، اصلش اینو میخوان. حالا شما تو هر زمانی هر جای این جغرافیا، تو تونس بری چیز دیگه میخونن، بعد قرآن میخونن. دیدید؟ تو حجاز بری چیز دیگه میخونن، تو سومالی بری چیز دیگه میخونن، تانزانیا چیز دیگه میخونن. این آقای ساشادینا به رحمت خدا رفت امروز، خدا رحمتش کنه. دیده بود شما ساشادینا رو؟ ساشادینا خیلی نورانی بود، من دیده بودمش. دوست حاج حسین فتایانم بود، شیعه شناس معروف، شیعه شناس شیعه بود، مال تانزانیا بود. استاد دانشگاه کجا بود؟
کانادا بود.
نه آمریکان بود. خیلی نورانی بود، آدم خیلی نورانی بود. من باش نشسته بودم صحبت کردم، خیلی باصفا و نورانی و شیعه شناس شیعه. چند تا تو دنیا بیشتر نداریم، یکی پروفسور نصر، یکی ساشادینا بود، یکی دیگه هم فکر کنم باش. ها 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 آره موعظی بیشتر درویش هم هست. دیدید که او اصلا میگه پیغمبر آمده که علی رو معرفی کنه، اصلا اندیشه های موعظی به قلوب میخواه. ولی بله اونم شیعه شناسه، شیعه هست. ولی ساشادینا حالا سرچ کنید توی ویکی‌پدیا اینا ببینید، آدم خیلی بزرگ و معروفی تو دنیا بود، پروفسور خیلی بزرگی بود، خیلی هم اخلاقی بود. یکی از مطالبی که ما با هم بحث میکردیم اون میگفت که فقه باعث تضعیف اخلاق شده، فقه فربه ما باعث تضعیف اخلاق شده. و میگفت که این آسان قدس هم میرفت درس میداد، یه مدت ایران میومد. آی دکتر خندان شما دیده بودی ساشادینا رو؟
نه ولی دوستان دعوت کرده بودن، یه از منزلشون رفته بودن از طریق اونش داشته.
بله فارسی هم حرف میزد، دست باشه گسته فارسی هم حرف میزد. روح شاد یه حمدی براش بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله مالک یوم الدین. خیلی نورانی بود، خیلی نورانی بود. چی بود صحبت ساشادینا شد؟ آها بحث
هر جا یه
بله هر جا یه چیزی میخونن و اصلش اون کتاب و سنت دیگه، باید به کتاب و سنت برگشت، کتاب و سنت رو نگاه کرد. و بله الزاماً اون حوزه راهش نیست، علم لازمه. هر کسی هر جایی هست، هر رشته‌ای میخونه، هر جایی میره بازار میره، نمیدونم مهندس میشه، دکتر میشه، باید علم دین یاد بگیره. علم دین به همه واجب. علم دین یعنی کتاب خدا را بفهمه و عمل کنه. کتاب خدا یعنی قرآن بفهم. خب سنت هم کنارشه که وقتی سنت میفهم، سنت بعد کنار کتاب خدا گذاشته، چون اولین مفسر سنت، اولین مفسر کتاب سنته دیگه. این به همه واجبه، یعنی شما چه دکتر بشی، چه مهندس بشی، چی بشی، این علم واجبه بر شما. منتها حوزه راه برای خودش یه جور پوزیشن اجتماعی بیشتر،
سنف.
یه صنف بیشتر، یه شغل مثلا شده اینا، که اون الزامی هم نیست. میگم یعنی شما میرید میبینید که درسای حوزه خونده، کتاب خدا رو باز بلد نیست، روایات رو اصلا روایت نخونده. این خدا رحمت کنه آقای خوشبخت میگفت که توصیه میکرد، میگفت حتما یه دوره آدم بهار رو باید بخونه. میگه یعنی میگفت اصلا کسی که رفت علم دین یاد گرفته، یه دوره باید همه روایات یه بار خونده باشه، خیلی چیزا دستش میاد، خیلی چیزا در وجودش روشن میشه. حالا مردم عادی خیلی لازم نیست یه دوره بخونن، کتاب خدا رو بخونه، نهج البلاغه رو بخونه، اصول کافی رو بخونه، آشنا باشه با سنت، بله به مقداری که به دردش میخوره کفایت میکنه.
مثلا دو سال میگن کتاب طلاق
بس، بله یه چیزای دیگه تخصصی میشه، نگاه کنید، یعنی یه چیزای تخصصی میشه، اون میخواد بیاد طلاق یاد بگیره، قانون گذاری کنه، حتی چی کنه، اصلا مردم اونقدر تعمق لازم نداره.
بحث حوزه لازمه.
بله بله بحث حوزه. ببینید اگه حوزه بحث فقهش که قسمت حقوقی میشه و قسمت چی میشه تخصصی میشه، اون قسمت قانون گذاری اصلا میشه. مسئله اینه که به این شکل که همه باید برن به درد خیلی ها نمیخوره، متوجهید؟ بله اصلا همین ارث شما بگو، خیلی ها قواعد ارث بلد نیستن، چی بلد نیستن، لازم هم نیستن خیلی ها بلد باشن، متوجهید؟ خیلی ها میری میگه آقا اون یه کسی اومده خیرس کار کرده، درس خارج گذاشته، بس کرده، قاتل به قانون شده. الان خود قوه قضایی هم شما اپلیکیشن داره، میزنید توش ارث، اپلیکیشن، یعنی اپلیکیشن میاد اینو تنظیم، اینقدر پیچیده است. بله یعنی این یه چیز تخصصی به درد همم هم نمیخوره. آخه حوزه هم خیلی به اون خط نمیشه، یعنی چند نفر میرن مثلا آقا یزدی درس نکاح میداد تو قوم، ما درس نکاح میرفتیم مثلا، خب این جزئیات و ظرف نکاح به درد خیلی نمیخوره، به درد همون رئیس قوه قضاییه میخوره، به درد قانونگذار میخوره. ولی منظورم اینه که خلاصه حوزه‌ای که همه باید بروند یاد بگیرن، کتاب و سنت باید یاد بگیرن. ولی اینطور عمومی که درس‌های عمومی حوزه، به این حوزه یا باید اختصاصی کسی بخونه در یه چیزی متخصص بشه، قانونگذار بشه، مستر بشه، مرجع بشه، یا به این شکل به درد خیلی ها نمیخوره. به این حتی اونا که خطیب میشن خیلی از علوم حوزوی استفاده نمیکنن، خطیب میشن روایت نقل میکنن، خطیب میشن. بله بله همه قرآن واسه کنید ببینید چقدر میگه. خب فهم همه با هم فرق داره.
تا این
فکر در ذهنتونه نمیفهمید. بله تا اعتماد به خودتون ندارید که من میفهمم تو نمیفهمم، من کی میفهمم تو چی میفهمید، من چی میفهمم تو چی اعتماد فهمونید. تا انسان اینجوری تزلزل داره که آیا من درست فهمیدم، شما فهم خودت برات حجته. آدم ها همینجور خورد خورد با اعتماد به نفس اومدن شدن علامه، اعتماد فهمونید. خب وقتی اعتماد به نفس نداشته باشه همینجور میشه دید. من اعتماد به نفس داشتم، باور داشتم، نشستم تفسیر نوشتم 30 جزء، شما نداشتی، خب شما هم بشین بگو خدای من برای چی نمیفهمم بهم بفهمون. من کم کم قلم شروع کرد به نوشتن، تفسیر نوشت، فرق نمیکنه. مثلا علامه طباطبایی گروه خونش با ما فرق داره، اونم به مثبت، شما آ مثبتی او به مثبت، متوجهی؟ باور داره که من میفهمم، خدای کمکم کن بیشتر بفهمم. تا شما این فکر داری نمیشه اصلا، همون واقعا واقعا باید این فکر داره بگه نه شما اصلا واقعا نمیفهمی، شما همون تفسیر منو بردار بخون. بله بفرمایید. همین فکرم احمقان است خیلی. یه بار مثل مشابه همین احمقانه جلسه پیش فرمودید. یه چیز دیگه گفتید اونا خیلی متعالین ما نیستی. نیستی اینجا نشسته بودید چی گفتید من؟ آها همینه همین. این از اون احمقانه تر بود. اصلا ول کن این حرفو.
زندگی
خودم نه چیزی برداشت کنم از قرآن، من تقریبا صفره، شما 20 چجوری من تفسیر می‌کنم؟ شما امیدت به خدا کمه، مقدار پرتو هر کدومون به امیدمونه.
شاید یه ذره کوچولو، شاید بعد باز منظور حاج آقا اینکه مثلا خدا نکرده ماها خود حاج آقا هم شما جیباتون پره.
بله
دستتون بازه،
اینقدر خودتون حقیر نبید، خدا هم بده. آقا این من چند تا بچه دارم، اگه یکی از یه بچه‌ای دارم همش میگه بابا من خیلی قویم، بابا من میتونم، بابا میگم بابا آفرین، بابا آفرین، یکی از بچه‌ام بگه من که بدبختم، من که نمیفهمم، من که بلد نیستم، من که نمیتونم، بدم میاد اصلا از اون بچه‌ام. خدا هم همین جوریه. اینقدر عزت نفس خودتون رو کم میکنید، اینقدر من بدبختم، من که تقوا ندارم، من که نمیتونم. خدا هم یه نگاهی میکنه میگه بسیار خوب.
خودی
اون فرمودش فرق بین یک نفر که صادق و عارفه. بله، این خود این باور داره خودشو به خدا نزدیک میبینه، شما خودتو دور میبینی. خب خودتو نزدیک ببین. این فکره را این فکر خود تخریبی چیه که تو شماست؟ که من هیچم، من بدبختم، من بیچارم، من که تقوا ندارم. همین محقق میشه، همین محقق میشه. این امید داره، میگه خدای ممنونت که به من تقوا. خود این کفران ناشکریه، کفرانه. من با این تقوای صفرم واقعا. خدا هرچی هم تقوا به شما داده میگه نگاه کن اصلا هیچی، اصلا قدردان نیست. اصلا من بهش ایمان دادم، من بهش عقل دادم، من بهش هوش دادم، اصلا هیچی میدونه خودشو. بعد این متأسفانه فضیلت محسوب شده، این فضیلت محسوب شده، این رذیلت فضیلت نیست. شکر اینه که خدای ممنونه. پیغمبرم گیر رب زدنی علما اتفاق فرمودین. بله،
صحبت کرد واقعا به قول بزرگوار اینه، اغلب جامعه به دلیل مسائل مذهبی که حالا ساری جان شده خودشون خیلی دور از خدا میدونن، در صورتی که حضرت عالی و فکری که دارید ایجاد میکنید که با نه
ما به خدا نزدیکیم، آقا ایمان داریم، این خدا چقدر ما
خودمون نمیگیم نه،
اصلا خدا چقدر مؤمن داره، کم شدن دیگه، ما این موندیم.
میگه گفت کاری اگر بمونن،
آقا گفت که در احد پیغمبر گفت که اگر ما بمیریم دیگه کی میخواد تو رو هدار. خودتون عزیز بدونید، به واسطه ایمان خودتون عزیز بدونید.
ما هر کاری میکنیم به خاطر خدا بکنیم.
بله، خودتون عزیز بدونید. خدای ممنونت به من تقوا داد، ممنونت خدای من نماز میخونم، ممنونت من شکر میکنم، ممنونت. بعد بیشتر میکنه، شکرتم لعزیدن میکنه.
یکی از این دلایل هست این کتاب های عرفانی خیلی اثر داره، یعنی اون اسطوره سازی از علما و عرفایی که هست. خب مثلا یکی از
خدا رحمت کنه آقای خوشبخت یه بار گفت، یه بار من گفتم بزرگان میگن، گفت بزرگان ماها بزرگشون کردیم. بزرگان کیه؟ بزرگان چی جوری؟ بزرگان ما بزرگشون کردیم. بله، بزرگان ما بزرگ کردیم.
بحث علم علامه، حالا جدا از بحث تقوا، علامه تو همین حوزه رفت، همون 10 سال گذرون،
بله بله،
فقه گذرون، اصول گذرون، مقدمات رو تیکر بعد تفسیر
میشه. الزامی به اون نیست، الزام اینه کسی میتونه خواجه عبدالله انصاری تفسیر بنویسه، اینم نداشته. میتونه شیخ رجبی خیاط، آقای دولابی حوزه هم به اون شکل تعیین کرد. نه، حرفای دولابی خیلی عمیق، حرفای آقای دولابی مخ المیزان، اینجوری نیست اتفاقا، واقعا حرفای آقای دولابی مخ المیزان.
کتاب المیزان رو یه روحانی خیلی مثلا بزرگ و اینا میگه، اصلا این بیشتر از 90 درصدش مثلا تفسیر ابن عربیه.
حالا من اینو
میخوام بگم که درسته شما که مثلا
حالا نمیتونم درصد چیز بکنم،
مثلا شاید چیزایی که علامه طباطبایی گفته مثلا کتابو شاید مثلا یک دو جلد هم مثلا چیز جدیدی مثلا.
خب طبیعیه اینجوری بالاخره هست،
ولی اینطوری هم باشه.
بعد مثلا من
نه بحث
علامه طباطبایی انگار خیلی هم توفیقی توی همون درس حوزه‌ای اینو نداشت.
کجا توفیق نداشت برادر گرامی؟ برو حاشیه کفایه‌شو ببین، شاگرد
مفید اسلام. نه اون برای اوایلش بوده،
اوایلش درس متوجه
نمی‌شدن توسل کردن. نه آقای طباطبایی در این چیزا متوقل بوده، ولی بحث در این که خیلی از این چیزا زائداته، الزامی برای سعادت بهش نیست. این چیز روشنیه. بله، اصلا این که بگیم باید کسی بره 10 سال زندگیشو تغییر کنه تا به کمال برسه، خود این خلاف عدالت میشه. نه، عمل میخوان، عمل میخوان، هر که عمل کنه به اون کمال میرسه. علم کتاب و سنت هم میخوان، متوجه؟ نه فلسفه خوندن میخوان، نه اینقدر، یعنی حواشی زیاد اونجا خونده میشه.
مثلا یه سوال بپرسم؟
بله
بله، بعد از یک سال من فرصت این سوال بپرسم. بله. هر سال اون بچه که قدیم بودن از طبقه بالا، این سال یک بار من فرصت این سال از شما داشتم.
بله.
و این بود که ما با توجه به اینکه بالاخره شما همین دوستان نزدیکیم و رویه که شما میشناسید، هر سال از شما میپرسیدیم که حالا اگر شما با این سن نزدیک به 50 سال
بله
برزم، این همه علما، دوستان، عرفا، تجربیات مردم بله داشتیم،
الان اگر با این تجربه، با این نگاه، با این به قول معروف مزه مزه کردن دین، مزه مزه کردن علی ابن مسردا، مزه مزه کردن امیرالمومنین، الان برگردید به 30 سالگی چه کارهایی
همون کاری که کردم همه رو می‌کردم. چون اگه من اون کارا رو نمی‌کردم به این نقطه نمی‌رسیدم. آدم‌ها همون راه باید برن. التفات فرمودید؟ یعنی آدم اینه میگه منتها باید اون کارا رو انجام بده. باید اونا رو بخونه، باید اونا رو متوجهی؟ بعضی اشتباه کنه و بعد جزء تقدیر آدم هست. یعنی تقدیره، یکی باید از حوزه بره رد بشه، یکی باید از اصلا حوزه نباید بره، کنار حوزه باید رد شه. منتها به این چیزی که شریعت ما رو موظف کرده باید کتاب و سنت یاد بگیریم، بفهمیم کتاب و سنت. مثل یعنی ما باید عالم بشیم. عالم شدن نیازمند اینه که انسان بره معلم ببینه، استاد ببینه، وقت بذاره، کتاب و سنت یاد بگیره. متوجه؟ حالا یه جام لازم داشت به اقتضاش میره ادبیات میخونه، یه جا لازم داشت به اقتضاش میره منطق میخونه، به اقتضاش میره اصول میخونه. من به افراد اینو میگم، میگم شما کتاب و سنت بخون، بعد یه جا لازم داره میبینم اشتباه برداشت میکنه، روایت میخونه چی میکنه، میگم یه دور اصولم شما برو بخون، یه دور اصول برو کتاب اصول آقای صدر بخون، اصول منو بخون، چیزو بخون. متوجه؟ به اقتضا، اونا به اقتضا. چرا؟ چون وقتی که اول سراغ سرچشمه بیاد بعد به اقتضا بره اونا رو بخونه، اونا جای خودش قرار میگیره.
حواله به حواله.
بله، ولی وقتی از اول بره تو اونا کتاب و سنت، یعنی نگاه میکنی میبینی عده زیادشون کتاب و سنت آخر سر نمیرن،
در اصول میشن،
غرق در اون در حواشی میشن. ولی اگه اولش رفت سراغ سرچشمه بعد به اقتضا
تشنگی ایجاد شد،
بله من اینو نمیفهمم. خب این چرا اینجوری چیز شد؟ این مسئله چیه؟ براءت چیه؟ احتیاط چیه؟ چی میگیم؟ خیلی خب، اون وقت بعد اتفاقا اصول میخونه، اون وقت میفهمته، چون اهمیت ارزشش میفهمه. یعنی تو حوزه‌ام به نظرم اگه بخواد یه تصحیح بکنن باید از اول کتاب و سنت و جزء برنامه اصلی قرار دادن، در حاشیه‌اش این قرار بدن.
بله. حوزه.
بله.
شما که این کار هستی میگه اصلا راه اشتباهه.
نه من نمیگم راه اشتباه رفته. جزء زن گفتم اینا تقدیریه.
تقدیریه. خب.
بله.
من میگم من برات فکر میکنم که آقا من قرآن رو میفهمم من از خودم. خب. میخوام بگم که این که من میفهمم دارم درست میفهمم که دارم میفهمم.
من چطور بگم؟ تو ما اینو بگم.
با همین دارم میگم
ایشون نشه. درست داره از یه جهتی داره بله. ایشون میگه که شما من ارجاع میدی به استفت قلبک
بله.
اقرا کتاب کفا به نفسه که خودم
بله.
اما من الان آره من برداشت کردم
باید بری نگاه کنی. خب علم همینه، شما فهمت اینه، نگاه کن دو تا تفسیر چهار تا تفسیر هم نگاه کن این فهم بقیه چی تفسیرها فهم بقیه است دیگه.
میگه که آرا رو ازر بود.
بله بله آرا
بحث کنید بله. سنجشش توی
الان آقای خرمشاهی یه کتاب نوشته همه تفاسیر رو جمع کرده، نکات قشنگ همه تفاسیر رو دیدید، اسمش چیه؟ قرآن پژوهیه چیه؟ کتاب بزرگه، همه تفاسیر حرفای قشنگ همه تفاسیر جمع کرده. شما خودت قرآن میخون اونم بخون ببین حرف قشنگی تو هر تفسیر اومده اون جمع کرده اونجا. آدم باید اهل علم باشه. میگم کتاب بخون نه که فقط قرآن میخونه نمیفهمه، المیزان رو نگاه بکن، اون یکی رو نگاه کن، این یکی رو نگاه کن. انسان باید دنبال علم باشه، منتها مبنای علم سراغ سرچشمه باشه. یعنی ما اول بریم کتاب و سنت رو میخواییم بفهمیم
در حل لباسی باشه.
بله تو حوزه میرن اصلا این قصده نیست، تو حوزه اینی که من میخوام پایه در بشم، پایه چیز بشم، نمیدونم بعد گم میشه آدم. نه شما به این قصد من میخوام آقا من میخوام یه سفر بفهمم. خب میفهمی نمیفهمی نگاه دو تا تفسیر میکنی باز فکر میکنی صفحه بعد همینطور صفحه بعد همینطور صفحه بعد. محققه در کتاب و سنت انسان باید بشه، روایت نگاه میکنه، روایت راجبش چی گفتن، دو تا روایت روایت حالا فهم مفرداتش سخت نیست، کثرت روایت کمک کننده است. یعنی انسان خیلی روایت بخونه همه چیز سر جای خودش میاد، چارش زیاد خوندنه. انسان وقتی کلی روایت بخونه هر چیزی سر جاش، این پازله کم 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 پازله هی تکمیل تر میشه، کمک میکنه. خب خدا انشالله کمکی میکنه، عاقبتونو به خیر کنه، ما رو منقطع کنه به سمت خودش، علم دین به ما بده و به ما باور بده که خدا دوستمون داره و ما رو شاکر قرار بده. صلی الله علی محمد. بفرمایید. این هست